کریم، اوضاعتون چطوری؟ راضی هستی؟
خدا رو شکر. به لطف خدا و کمک شما کلاسای خوبی داره برگزار میشه. انشالله که برای مستمعینم مفید واقع بشه.
حتما همینطوره. این مسجد از روز اولی که سنگ بناش گذاشته شد تا به امروز یک سالم نشده که توش در ماه رمضان ختم قرآن برگزار نشه. خدا رحمت کنه پدرتونو، از بانیای این کار بودن. ختم قرآن تو ماه رمضان.
بله بله، شنیدم پدرم قبل از ازدواج و بعدش خیلی تلاش میکرده حتما جلسات قرآن رو برگزار کنه. خاله حمیده هم پراکنده این چند روزه برام یه خاطراتی تعریف کرده.
از چی گفته؟ حرفی زده ایشون؟
از حس پدرم به این روستا و کارهایی که دوست داشت بکنه و همین.
بسیار خوب، من دیگه برم، باید قرآن ها رو بچینم، الان ختم قرآن شروع میشه.
حاج آقا.
بله؟
ببخشید، من دچار توهمم یا اینکه واقعا درست فکر میکنم؟
درباره چی؟
ببینید، این چند روزه هر وقت صحبت پدر و یا گذشته میشه همه فقط میگن خدا پدر مادرتو بیامرز، اما حس میکنم یه موضوعی وجود داره که هیچ کس نمیخواد درباره صحبت کنه.
خب بالاخره همه یه کسایی که همسن و سال پدرت هستن ازش خاطره دارن، شاید نمیخوان خاطرات گذشته رو دوباره زنده کنن.
نمیدونم والا، اما اون وقتی میخواستم بیام اینجا حسابی به هم ریخت. الان هم که باز همون
چیز مهم اینه که الان اینجا هستی و داری تو این ماه عزیز کاری رو میکنی که پسند خدا و خلق خدا.
حق با شماست، اما بالاخره این خورشیدم از پشت ابر بیرون میاد و من میفهمم ماجرایی که همه حتی شما قصد نگفتنشو به من دارید از چه قراره. فقط خدا کنه خوش موقع و خوش جا بفهمم این قصه رو.
لا اله الا الله، حق با توه، اما بدون که دونستن حقیقت خیلی هم آسون نیست. برای دونستن حقیقت آدم باید اول به حقیقت اعتقاد داشته باشه.
من اعتقاد دارم حاج آقا، به نظر شما ندارم؟
این سوالیه که باید از خودت بپرسی نه من. دونستن حقیقت گزینش نیست. وقتی اعتقاد بهش داشته باشی یعنی همیشه و همه جا و مهمتر از همه درباره خودت هم اونو میخوای. یعنی حقیقت چیزی نیست که آدم بگه اینجاشو دوست دارم اونجاشو دوست ندارم.
بله متوجه.
بعدم باید جرأت دونستنشو داشته باشی. به نظر ساده میاد اما به این سادگی نیست.
حاج آقا برای من ندونستن سخت‌تره.
همه جان، همه ما وقتی حقیقت رو پذیرفتیم وارد یه واقعیت مشترک میشیم، به چیزی میرسیم که دیگران هم از آن اطلاع دارن و این یعنی راه عقب‌گردی وجود نداره. تو بعد از شنیدن یا فهمیدن حقیقت چیزی رو میدونی که تا الان نمیدونستی و حالا باید تصمیم بگیری با توجه به چیزی که ازش خبر داری کدوم راه رو بری.
با این مقدمه‌ای که شما گفتین شک ندارم ماجرا مربوط به عمو و پدرم میشه.
بله بله، ماجرا مربوط به عمو و پدرت میشه. آمادگی شنیدنشو داری؟
بهم میگین؟
اگه بخوای حتما، ولی فقط اینو بدون وقتی فهمیدی دیگه نمیتونی بهش فکر نکنی یا نادیدش بگیری، باید دربارش تصمیم بگیری.
حاج آقا لطفاً بهم بگی موضوع چیه؟
امسال خاله حمیده اومد و بهم گفت یه چیزی رو میخواد بهم بگی که اگه یه روزی تو ازش پرسیدی چون خودش طاقت نداره بگه خواست من بهت بگم.
پس حتما موضوع مهمی بوده.
موضوع مربوط میشه به سالها قبل. شوهر خدا بیامرزش قبل مرگ اعتراف کرده که همه سندایی که عمود داره و ادعا میکنه پدر بزرگت قبل مرگش بهش بخشیده رو اون جعل کرده بوده.
چی؟
میدونی که شوهر خاله حمیده محضردار بود، خدا رحمتش کنه، اما حواست باشه این یه ادعاست.
همه سندا؟ حاج آقا شما حرفشو باور میکنین؟
یه نفر یه چیزی گفته و الانم تو دنیا نیست، دم مرگش گفته، میشه هزار جور تعبیر و تفسیر کرد. این که عقلش درست کار نمی کرده، این که از عمود کیلی شخصی داشته، یا این که یه بخشش درسته یه بخشش هم غلط.
این همه سال خاله حمیده این موضوع رو چرا به من نگفت؟
تجربه تلخی داشته از گفتن این موضوع.
چطور؟
شوهرش این حرفو وقتی زده که 2 روز بعد مرده،
یعنی 25 سال پیش.
بعد درست.
خب عمو چی؟ اون هیچ وقت این چیزا رو شنیده؟
خاله حمیده بعد مرگ شوهرش موضوع رو به پدرت میگه. بعد شاهد دعوای اون دوتا بوده و این که پدرت گفته فردا برای شکایت میره شهر. بعد اون تصادف رخ میده و بقیهش هم که دیگه خودت میدونه.
خب مردم روستا همه این موضوع رو میدونن؟
خب نمیشه از تک تکشون پرسید از این موضوع خبر دارید یا نه، ولی میشه اینو گفت که اینجا روستای کوچیکیه و همه یه جورایی از حال هم با خبره.
خاله حمیده این همه سال سکوت کرده، چرا الان این موضوع رو میخواست به من بگه؟
شنیده بود که تو ممکنه بخوای با دخترمون ازدواج کنی. با خودش فکر کرده بود سالها بعد اگه این موضوع رو از کسی بشنوی ممکنه رو زندگی آیندت اثر بذاره، پس بهتره از الان بدونی که یه همچین سایه‌ای توی زندگیت هست.
همیشه فکر میکردم چرا عمو اینطور بی‌دریغ برای من خرج میکنه، حتما دچار عذاب وجدان بوده.
تا خود عمو در این باره چیزی نگه نمیتونی کاملا متهمش کنی. شاید همه این حرفا همونطوری که گفتم حالی یه آدم دم مرگ بوده و درک نادرست از واقعیته. اینا رو خود عمود باید بگه.
به نظر منم باید خودش در این باره حرف بزنه. بله، اما نه اینجا، وقتی روبروی محکمه الهی میسته. اونجا هر کسی مسئول اعمال خودشه. اگه جفایی در حق برادرش کرده باشه خب باید جواب بده، اگرم نه بهتر من یکی بار گناهمو با تهمت زدن به هیچ سنگین نکنم. از طرفی تو خود قرآنم گفته گناه پدران به گردن فرزندان نیست. این موضوع ربطی به دختر ایشون نداره.
خب خیالم راحت شد، این بار روی دوشم سنگینی میکرد. میخواستم امشب بعد افطار باهات دربارش صحبت کنم، ولی خب قسمت بود الان حرف بزنیم. من برم، الان جماعت میان و هنوز قرآن رو نچیدم.
بله بله، منم همراه تو میام.
چه سعادتی بالاتر از این، خدا رو شکر این رسم خوندن 30 جزء قرآن تو مسجد تو ماه رمضون سال به سال داره پر رونق‌تر میشه.
بله همینطوره.
فقط اینجا هم نیست، اکثر مساجد به این واسطه حسابی رونق گرفته.
خب خدا رو شکر آقا، خدا رو شکر.
شریف، سرزمین نبوت و خاستگاه نور و پایگاه عروج انسان به سوی خدا و سرزمین ایثار و شهادت است که انسانهای شایسته و از جان گذشته ای را در درون خود پرورانده. درود فراوان ما بر این قلب تپنده جهان اسلام و محبوب دل میلیون ها انسان آزاده، و درود بر شرف غیور مردان مبارز فلسطینی.
صهیونیست ها فلسطین غصب شده را از روز اول به یک پایگاه تروریسم تبدیل کردند. اسرائیل نه یک کشور، که یک پادگان تروریستی علیه ملت فلسطین و دیگر ملت‌های مسلمان است. مبارزه با این رژیم سفاک، مبارزه با ظلم و مبارزه با تروریسم است و این وظیفه همگانی است.
جمعه 9 اردیبهشت 1401، روز جهانی قدس. جمعه این هفته مصادف با 43 سالگرد روز جهانی قدس است. این روز که همواره نماد پایداری و مبارزه علیه ظلم بوده، هنرمندان بزرگ معاصر را نیز به عرصه مبارزه کشانده تا با آثارشان بیش از پیش مردم شریف و عدالت طلب ایران را همدل و همسوی مردم ستم دیده فلسطین کنند. محسن چاوشی خواننده محبوب ایرانی است که در قطعه‌ای به نام فلسطین با ترانه‌ای از امیر ارجینی از فلسطین می‌خواند و رؤیای آزادی این کشور را تجسم می‌کند.
دنیا قرار تا به کی اینجور باشه؟ تا کی قرار حرف زور باشه؟ با این همه ظلم و ستم انگار دنیا چیزی نداره تا به اون مغرور باشه. آه ای خدا، چی میشه یک روزی دوباره از خاک من دستای دشمن دور باشه؟
و اما شهاب رمضان. شهاب رمضان در قطعه بمب و بارون صدای اعتراض مردم فلسطین شده است. ترانه این اثر به قلم حسین صفا، شاعر و ترانه سرای بزرگ معاصر، نگاشته شده است. در متن این اثر با بخشی از واقعیت زندگی تحت ظلم حکومت ناحق رژیم صهیونیستی مواجه می شود.
رفتم خیابون تا کمی بارون ببینم، بارون بمب اومد لباسم قیس خون شد، جز اسکلت چیزی نمون از خونه هامون، از خسته ما شهر پوست و استخون شد، از گل سپر ساختیم.
دیگر خواننده جوان و محبوب و نامی ایرانی، حمید حامی. حمید حامی نیز یکی از هنرمندان شهیر این جریان عظیم است که در اثری با ترانه محسن زارع به آثار جنایات رژیم غاصب اسرائیل اشاراتی می‌کند و امید طلوع دوباره آزادی ملت فلسطین را به آواز بلند می‌خواند.
قسم به بوسی آخر، قسم به تیر خلاص، قسم به خون شقایق نشسته بر تن داس، قسم به ناله مادر، قسم به روح پدر، قسم به آتش پنهان به زیر خاکستر که خون بهای تو خونه سیاه جلاد است سکوت دامن در انتظار فریاد است رفیق غرق به خون هم جدال خاموشی نمرد نام تو در دیگه فراموشی تو در سرود و امید و ستاره با مایی
در روزهای دهه پایانی ماه مبارک رمضان قرار داریم، التماس دعا داریم از همه شما عزیزان و آرزوی قبولی و طاعات و عبادات برای همه ی روزه داران. در این لحظه به اتفاق تفسیر قرآن رو می شنویم.
الله 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 الله
به نام خدا و سلام. ضمن امید به قبولی طاعات و عبادات شما شنوندگان محترم، توجه شما را به تفسیر قرآن مجید که به کوشش حجت الاسلام و المسلمین محسن قرائتی تهیه شده جلب می کنم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بعدد ما أحاط به علمه. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي أنتقني بالهدى وألهمن التقوى. طبق معمول آيات خونده میشه. یه تفسیر ساده و روان و قطعی. فعلا جزء 30 سوره طارق هستیم. این 10 آیه اول سوره طارق در 4 سطر تقریبا بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر.
به نام خداوند بخشنده مهربان. به نام او چون هستی از اوست و وصل به اوست، با اراده او بود شده، با اراده او محو میشه. من اگه خواستم استمداد بکنم کسی لیاقت نداره استمداد کنم جز او. بسم الله، از او کمک میخوام. به نام او، قدرت بی نهایت، علم بی نهایت، او ودوده، او غفوره، او رؤوفه. من از اونم، اون خلق کرده، نیازمو میدونه. به او باید توکل کنم که هستش، از او کمک بگیرم، به او پناه ببرم. او سرچشمه همه رقم رحمت هاست. بسم الله الرحمن الرحیم. و السماء و الطارق، سوگند به آسمان و سوگند به ستاره طارق. بعد فرمود و ما از راکم طارق، تو چه میدونی که طارق چیه؟ النجم الثاقب ستاره است درخشنده. کلمه طارق به معنی کسی است که در شب وارد میشه درو میکوبه. کسی که شب میاد درو میکوبه میگن طرقه. به جاده میگن طریق، چون این جاده زیر پای افراد کوبیده میشه. مطرقه یعنی دسته کوبنده، طارق کوبیدن، کوبنده، طریق زمینی که زیر پا کوبیده میشه، مطرقه وسیله کوبیدن. یکی از منافقین به نام اشعث ابن قیس شبانه یه حلوای آورد در خونه حضرت علی که مثلا یه هدیه که روز میخواد خلاف کنه. حضرت فرمود این اشعث طارقه، تا شب اومده داره میزنه میخواد منو با حلوا دل منو جذب کنه که فردای جنایتی خاص بکنه مکارش نداشته بشه. خیلی از این هدایا که هست چش روشنه میبرن. یکی زمین گفت من از یه رئیس بانک میخواستم وام بگیرم، رفتم اداره ثبت شناسنامه‌شو پیدا کردم، روز تولدش دستگل برش بردم که ازش وام بگیرم. این بدرقه ها، تبریک ها، تشکر ها، ستادهای انتخاباتی تو ایامی که نمایندگان مجلس، رئیس جمهورها، شورای شهرها، خیلی از این خوشرخصی ها و خوششیرینی ها ممکنه ریشه‌شی بشه. بعضی هم برای خدا هستن، ولی بعضی هم نه، گفت که کاسه آنجا رود که قدح برگرده، مثل دون می‌ریزیم که تخم مرغ بگیریم. این طوریه. طرقه یعنی شبونه اومده من حلوا میده این اشعث که فردا خلاف که جلوش نگیرم. اینا علی رو نشناختن. علی به کره زمین میخنده، با یک کاسه حلوا میخوای منو گول بزنی؟ و السماء و طارق، قسم به آسمان با اون طارق، ستاره طارق رو بعضی گفتن ستاره زحله. نمیدونی طارق چیه؟ النجم الثاقب، ثاقب یعنی سوراخ کننده، چون ستاره با نور خودش تاریکی رو سوراخ میکنه. به آسمان قسم، به طارق قسم. طارق همون ستاره که نورش دل شب را میشکافه. خب قسم به آسمان کسی، هر نفسی یک حافظی داره، این کل نفس لما علیها حافظ، یعنی هیچ کس نیست مگر که یک نگهبانی داره. شبیه این آیه رو جای دیگه هم داریم، و ان علیکم لحافظین کراما کاتبین، قطعا بر شما فرشتگانی مسئول حفاظت هستن. یعنی همه ما فرشتگانی ما رو حفاظت میکنن. این کل نفس لما علیها حافظ، نیست هیچ نفسی مگر اینکه بر او حافظ باشه. به آسمان قسم، به ستاره قسم، همه تون محافظ دارید، خدا شما رو حفظ کنه. فلینظر الانسان مما خلق، باید انسان دقت کنه، چون انسانی که عقل و فکر داره هر که بامش بیش برفش بیشتر. ما که کسی که کوثر داره که نباید بز بکشه، وان هر باید چطور بکشه. کسی که عقل داره باید دقت کنه. فلیان داره انسان مما خلق، انسان نگاه کنه سرچشمه وجودیش چی بوده، از چی آفریده شده. خلق مما این دافق، از آب جهنده، دافق این جهنده، از منی جهنده آفریده شد. این منی از کجا پیدا شد؟ یخرج من بین صلب و ترائب، این از کمر و سینه بیرون آمد. حالا صلب استخونای کمر رو میگن، ترائب استخونای سینه رو میگن. صلب به معنای ستون فقرات، ترائب به معنای استخون سینه. خب دیدیم این مخلق، دیدی از چی آفریده شدی؟ از منی، از یک اسپرم تک سلول شد. انه علی رجعه لقادر،
خداوند تو رو میتونه برگردونه، چطور از یک تک سلول درستت که قیامت هم درستت میکنه. انه علی رجعه لقادر، خداوند بر بازگردوندن تواناست. یوم تبل سرائر، روزی میاد که تبل سر، تبلا یعنی ظاهر میشه، یعنی به بلا، چون بلا وقتی وارد شد آدم جوهرش روشن میشه، چون تو ترخی آدم معلوم میشه چقدر سر داره، حوصله داره، جون داره، مقاومت داره. بلا یوم تبل سرائر، روزی که سرائر یعنی چیزهای پنهان لو میره. فما لهم من قوت ولا ناصر، روز قیامت پیش میاد، خدا میتونه شما رو خلق کنه؟ به چه دلیل؟ همونطور که از ما ادافق، همینطور که از نطفه در دنیا درست کرد، در قیامت هم برد میگردونه. وقت برگردونه همه پنهانی ها لو میره. فما لهم من قوت ولا ناصر، نه از درون قدرتی داری در مقابل قهر خدا و نه از بیرون ناصری، یعنی پوک پوک هستی، نه خودت توان داری نه بیرون یاور داری. اگر ایمان نیاری، اگر همچنان در حال کفر بمیرید، خدا شما رو زنده میکنه، دیگه هیچ دستتون به هیچ جا بند نیست، نه قدرت نه نصرت. فما لهم من قوت ولا ناصر. خب پیامایه نه، انسان و تمام کارهاش تحت حفاظت فرشتگان الهی است، هم اعمالش ثبت میشه هم حفظ میشه. و رسولان ها لده هم یکشه اون همه میمیسن، این نوشته های زمانی باز میشه و از صحف نشرت. انسان تحت حفاظته و همه کارهاش ثبت میشه. اگر دقت کنید که چطور از ما از آب جهنده درست شدید، هم خداشناسیتون قوی میشه هم مادشناسیتون. خداست که میتونه رو این تک سلول یه طراحی یک انسان بکنه. چطور از یک تک سلول درستت که قیامت هم درستت میکنه؟ هم در خداشناسی و در مادشناسی اثر داره. خدای تو به حق محمد و آل محمد ما را از غافلین قرار نده.
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
سورة طارق هستیم، از آیه 11 تا 17 چند تا آیه، جمعا دو سطر و نیمه تقریبا، بشنوید. و آیات آخر سوره طارقه یکی دو دقیقه آیه رو میشنوید، 5-6 دقیقه من یه نگاهی به تفسیرش دارم.
و السماء ذات الرجع والارض ذات الصدع انه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا.
سوگند به آسمان بارانزا، رجع در لغت معنی بارانه. حالا چرا به باران میگن رجع؟ شاید اشاره به اینه که این همین بخارایی که از دریا رفته بالا دو مرتبه رجع، رجوع میکنه، برمیگرده. این بخارایی که رفته بالا در قالب باران برمیگرده، شاید به این دلیل به باران گفتن رجع. و السماء ذات الرجع، سوگند به آسمان دارای باران. و الارض ذات الصدع، قسم به زمینی که دارای یعنی دارای شکاف میشه، چون زمین برای آمدن گیاهان باید بشکافه، این نوک گیاه باید زمین رو بشکافه تا بیاد بیرون. به زمینی که شکافته می شود برای خروج گیاه، قسم به آسمان